شد. هرچی میخوای تضمین قیمت داره، حتی موبایل و لپتاپ. 20 قسط همه جنسا به همه جا رایگان داره ارسال. سرای ایرانی،
نشانی قم، سرای ایرانی.
لحظه های شما به خیر و شادمانی. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، پخش برنامه ها رو در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ این دم با هزاره ادب پارسی پی خواهیم گرفت.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 333، این برنامه شاعری به نام شطرنجی.
به نام جهان بخش پاک آفرین، به راهش بود مردم راستین. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 333 از این مجموعه پژوهشی است که اختصاص داره به شاعری به نام شطرنجی. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره.
یکی از شاعران مطرح قرن ششم هجری قمری، جمال الحکما، دیوان علی شطرنجی بود. او را در شیوه شاعری پیرو سوزنی سمرقندی دانستند. صاحب تذکره مجمع الفصحا این شاعر را اهل سمرقند دانسته و میگوید مقام او انقدر بالا بوده که سوزنی او را مهد گفته. نظامی عروضی در اثر ارزشمند خود چهار مقاله شطرنجی را از شاعران آل خاقان شمرده و در وصفش سخنان قابل توجهی آورده. از زندگی و ماجراهای تولد و وفات شطرنجی اطلاعات قابل توجهی در منابع کهن وجود ندارد، جز همان دو سه خط مطلبی که نویسنده مجمع الفصحا و نویسنده چهار مقاله درباره او نوشتند. متاسفانه از اشعارش نیز چندان چیزی باقی نمانده که بتوان بر اساسشان ویژگی‌های فنی و محتوایی آنها را بررسی کرد. اما از همین چند نمونه‌ای که باقی مانده و در تذکره ها نقل شده میتوان دریافت که او شاعری توانا و آشنا با فنون شاعری بوده. ابیات زیبا از شطرنجی بشنوید. درباره این ابیات که البته گزیده قصیده بلندی از این شاعر است، باید بگوییم به نقل از لباب الالباب که در ماورانهر آن روز که خورشید به هوت آید، همان روز لکلک بدان دیار آید و خلق به رسیدن اون شادی کنند و او را مبشر قدوم بهار دانند. دهقان علی شطرنجی را امتحان کردند که قصیده‌ای برای این واقعه بگوی و او قصیده‌ای با ردیف لک‌لک پرداخت در غایت لطف. ابیاتی از آن قصیده این است: بشارت آرد از نوروز ما را هر زمان لک‌لک، کند غمگین دل ما زان بشارت شادمان لک‌لک. شود خالی ز برف و زاغ پهنای زمین یک سر، ز برف و زاغ چون گردد عیان از آسمان لک‌لک. دبیرستانست گویی آشیان و کودکان گنجشک، نشسته چون یکی پیر معلم در میان لک‌لک. زمرغان بهاری هست لک‌لک ناخوش آوازی، که سازد چون کند آواز زبان از استخوان لک‌لک. به منقار از برای آن کند لک‌لک همی آوا، که تا جز بر دعای خواجه نکشاید زبان لک‌لک. وزیر شاه صدرالدین که بهر کشتن خصمش به منقار و به گردن هست چون تیر و کمان لک‌لک. محققان در شعر جمال الحکما، یعنی همین شاعر مورد بحث ما دهقان علی شطرنجی، آنچنان مواردی از ابداع و ابتکار ندیدند تا بتوان بر اساس آنها او را شاعری درجه اول یا حتی درجه دوم خواند. روی هم رفته میتوان گفت که شطرنجی را در ادبیات ایران باید شاعری درجه سه دانست. شعرهای رشید وطوات را شادروان دکتر ذبیح‌الله صفا چندان مرغوب ندانسته و میگوید اختصاصی در شعر او نمیبیند جز در برخی از ابیات او که قابل شنیدن است. چند نمونه از این گونه ابیات اختصاصی او را به نقل از شادروان دکتر صفا میشنویم. این بس شرف سفر که در عالم، تاریخ ز هجرت پیامبر شد. بر من سفر از هزر به هست در چند، این شد چو نعیم و آن چو آذر شد. چو بینی خصم را افتاده در آب، مگیرش دست و برنه پای بر فرق. همانا غرق فرعون آن زمان بود، که موسی رسته گشت از آفت غرق. عمر دراز اگر چه هر نعمتی به هست، بی نعمتا که عمر دراز است در نیاز. اندر نیاز عمر دراز ای برادران، عمر دراز نیست که جان کندن دراز. جمال مجلس باشد به مردم دانا، وگرچه باشد جای نشست پایگهش. چنان که زینت هر بیت راز قافیه است، اگرچه پایگه بیت هست جایگهش. ای خواجه اگر نادره‌ای با تو بگوید، این بنده نباید که دل از بنده گران داشت. خواهد که نگوید به تو بر نادره، لیکن چون عطسه بود نادره کان را نتوان داشت. همانطور که گفتیم درباره زندگی شطرنجی در منابع کهن اطلاعات قابل توجهی وجود ندارد. به طور جسته گریخته در برخی منابع چند سطری درباره او نوشتند که آن هم درباره شعر و شاعری او نیست، بلکه درباره حواشی زندگی اوست. از جمله اینکه او فرزندی داشت به نام محمد که تحت سرپرستی پدر فاضل و دانش دوست خود ادیبی فرهیخته شد و آثار ارزشمندی از خود به جا گذاشت. شطرنجی به این پسر می نازید و او را به مجامع و محافل ادبی می برد و معرفی می کرد. یکی از کارهای مهمی که این پسر با کمک پدر فاضلش انجام داد شرحی بسیار مبسوط بر کتاب زمخشری بود. در تصحیحی از کتاب عظیم تاریخ بیهقی، شادروان سعید نفیسی این شرح فرزند شطرنجی را معرفی کرده و آن را ستوده است. جز اینها هیچ مطلب دیگری درباره دیوان علی شطرنجی در متون کهن نیامده. شادروان دکتر ذبیح الله صفا در اثر ارزشمند خود تاریخ ادبیات در ایران حدود 3 صفحه را به معرفی او و ابیاتی از اشعارش اختصاص داده. البته آنجا هم مطلب دندانگیری درباره این شاعر به چشم نمی‌خورد، اما هرچه باشد همین که در بررسی‌های ادبی تاریخ ایران نمی‌توان از نام و یاد او گذشت، نشان دهنده اهمیت این شاعر و دیگر شاعران گمنام ادبیات ایران است.
آنچه شنیدید برنامه شماره 333 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که اختصاص داشت به شاعری به نام شطرنجی. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیمتون شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. شب بخیر و خدا نگهدار.
مطربم با شراب آمد
لحظاتون بخیر و شادی شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، سپاسگزارم که با ما همراه هستید در بخش شبانگاهی. ما رأس ساعت 24 به خواسته یزدان در ویژه برنامه چهارباغ با شما خواهیم بود. میدانید که موضوع خاطر نویسی رو در این شبهای بهاری پیش کشیدیم به خاطر اون مسابقه‌ای که رادیو فرهنگ با سوژه خاطر نویسی از سفرهای نوروزی و ایدانه براتون ترتیب داده. امشب هم در این بامدادان از شما پرسیدیم که آیا تا این لحظه از سال به جای رفتید یا از جای بازدید کردید که این بازدید یا اون سفر خیلی پررنگ قرار باشه که در سفرنامتون بیاد، اونجا رو برای ما نام ببرید، کمی هم برای ما توصیفش کنید. 220-485-220-588-20 شماره تلفن های ما هستن. بخش برنامه ها رو در بخش شبانگاهی ادامه خواهیم داد و نیش دارو رو میشنویم از اسم برنامه پروازه است که قرار هست به طنز بپردازد.
خواهش، دارو.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر شما هموطنان خوبم، حالتون چطوره؟ بسیار خرسندم که با برنامه نیشدارو از شبکه رادیویی فرهنگ بار دیگر خدمتون رسیدم به تهیه کنندگی شهاب نادری. برنامه‌ای که به طنز می‌پردازه، حالا از حوزه ادبیات بگیرید تا مقولاتی هنری مثل نمایش و دیگر شکل‌های هنر. در برنامه امروز در بخش ادبیات به سراغ حکیم ثنایی غزنوی میریم. در قرن ششم از بزرگان عرفان بوده، کسی که یک رأس از مثلث عرفان ادبی ما دانسته شده و پیش از عطار و مولانا آمده و بسیاری او رو ستون اصلی عرفان ادبی ما میدونند. نکته جالب و برای خود بنده هم غافلگیر کننده اینه که وقتی درباره ثنایی حرف میزنیم یا درباره او مطالعه میکنیم، به این موضوع برمیخوریم که ثنایی یک مقدار بدخلق بوده. یعنی در روزگاری زندگی کرده که اطراف خویشتن رو پر از آدمهای بدکار و گناهکار میدیده و در خیلی از اشعارش به صراحت با اونها در افتاده. متملقانی که فقط به فکر ثروت اندوزی بودند و حکیم ثنایی که خیلی هم اخلاقی بوده. حالا در آثار چنین گویندهی، در آثار چنین شاعری به دنبال طنز گشتن و اتفاقا جستن و یافتن بسیار دلانگیزه. فکر کنید همچین آدم سختگیری قصیده های پرخاشگرانه و بسیار تند داره. در برنامه امروز میخوام برم سراغ بخشایی از شعرهای حکیم ثنایی غزنوی که یا مستقیماً طنز هست یا ظرفیت‌های طنز داره. گاهی این طنزها به مفهوم برمیگرده، گاهی به شکل، گاهی زبانی است، گاهی اونقدر کشف و ادراک شاعرانه قویه که آدم احساس نشاطی بهش دست میده که یک گونه ای از طنزه. این دو بیت رو براتون میخونم. گوگرد سرخ خواست زمن سبز من پریر، در پیش شر نیافتمی روی زردمی. خود سهل بود سهل که گوگرد سرخ خواست، گه نان خواجه خواستی از من چه کردمی. گوگرد سرخ نایابه، سبز من یعنی آن دلخواه من، آن زیبارویی که دوستش دارم، پریروز از من گوگرد سرخ خواست و اگر براش پیدا نکنم زرد رو میشم، یعنی شرمنده میشم. البته خوبه که گوگرد سرخ خواسته و نان خواجه رو نخواسته. به تعبیر ثنایی، خواجه انقدر خسیسه و نان به کسی نمیده که راحت تره که بری گوگرد سرخ پیدا کنی تا اینکه نانی از خواجه بگیری. خواجه یعنی ارباب، صاحب مقام. خب گلایه‌مندی با شکلی شوخ طبعانه بسیار زیباست، یک نمونه طنز از حکیم ثنایی غزنوی. شعر احترامی از شاعران طنزپرداز و از آدم‌های فعال طنز مطبوعاتی ما بوده. حداقل میشه گفت که نسل‌های مختلف حسنی نگوی دستگل رو از او در حافظه خودشون ثبت کردند. بخش بعدی برنامه درباره اوست.
تصمیم گرفتم بیام سمت ما اومد سال 37 رسما شروع کردم تو مطبوعات کار کردم و سالی 20 تن یعنی از مثلا 16 سالی توصیه من همیشه همین توصیه رو بلدم چیز دیگه هم بلد بسن که بخونن چون میبینید دانایی توانایی میاره و توانایی بدون دانایی پایدار نیست.
نام منوچهر، نام خانوادگی احترامی، نام مستعار میم پسرخاله، الف اینکاره، محل تولد تهران، تاریخ تولد 1320. در خویشاوندی از کارشناسان میرزا قاسمی ناکجاآبادی را گفتند چگونه است که ما 30 سال است تا در کار دولتیم و ما را توانایی بسیار است لکن شغلی فراچنگ نیاورده ایم و صرفه ای نبرده و اینک میبینیم که کوتاه زمانی است تا تو از مقصد راست خیش بیرون شده ای و بر دست چپ و راست ننگریسته بدین مقام رسیده ای و در این مقام نشسته و این میرزا قاسمی رئیس بود در سازمان و هر تغییر که در دیگر ردگان حادث میشد بر حالت وی اثر نمیگذارد و هیچ کک وی را نمیگزید. گفت من این مقام به پلیتیک یافتم. گفتند آن پلیتیک کدام است؟ گفت 4 چیز. اول آنکه چون ضعیفی بینم در قبال وی قدرت خیش بنمایم و چون صاحب قدرتی بینم در حضور وی به ضعف گرایم. دویم آنکه باکس نزنم مگر کفش برتران را و به دستمال نروبم مگر غبار آینه سربران را. سیم آنکه چون بیخ تنومند نباشم سخت و خوش بل شاختر باشم و نرم و تازه و هر باد که به وزد سرخم کنم و نشکنم. 4 که خیشان و کسان در پیرامون خود به کار گمارم که گفتند ای فلان قوم تو موجب قوام توست و تو قائم به او هستی چون تا که به قیم تکیه زند و رویده شود و چون قیم بردارند بر زمین افتد و بپوسد و دست او پر است مر تو را از گزند مخالفان و قلم او شمشیر است که بدراند شکم بدخواهان را و سر او سپر چرمین است که تو را محفوظ و مضبوط بدارد از اصحاب زر و زبان او میخ آهنین است و چون با آن میخ آهنین بر توهیگاه بدخواه تو سوک زند آن بدخواه رانده گردد و بگریزد و تو در حلقه قوم به سلامت زندگی بگذاری همچون چشم در حدقه و نگین در انگشتری و دور در صدف. بشنیدند گفتند حبزا ای میرزا که این پلیتیک که تو دانی نیکو پلیتیکیست و ما اگر از این گونه پلیتیک دانستیمی هر کدام 100 سازمان را بس آمدیمی. این بگفتند و بیش دم نزدند.
پیاده‌ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد. نظر کردم و معلومی نداشت. خرامان همی رفت و می گفت: نه به اشتر بر سوارم، نه چه اشتر زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم. غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفسی می زنم آسوده و عمری می گذارم.
نمایش های ایران فعال بازی بقالبازی نوعی نمایش سنتی و مردمی خنددار و شادیاور ایرانیه که در عهد صفویه ابداع شد. تو اون زمان تا زمان ناصرالدین شاه نمایش تئاتر به مفهوم اروپایی اون سابقه نداشت. در سال 1290 تکیه دولت برای شبیخوانی و تعزیه ساخته شد. اما بازیگران نمایش های تقلید و بقالبازی هم به تدریج به اون راه یافتند. بقالبازی به مرور زمان دو شکل مشخص پیدا کرد. گونه‌ای که گروه های دورگرد در روستاها بازی می کردن و هدفی جز خندوندن تماشاگر نداشتند و گونه‌ای که مطربان شهری در شهرها بازی می کردن و علاوه بر خنده آوری جنبه های انتقادی هم داشت. بقالبازی به تدریج با ورود نمایش اروپایی و عدم انطباق با تحولات اجتماعی از عرصه نمایش ایران کنار رفت. با این حال در هفتمین جشنواره نمایش‌های مذهبی، آیینی و سنتی که در سال 1374 برگزار شد، نمایشی به نام کریم پشه سلطان می‌شود اجرا شد که برداشتی بود از بقال بازی. موضوع بقالبازی کشمکشی بین دو شخصیت اصلی این نمایش، بقالی پولدار و خسیس و نوکر تنبلش که دستورای اربابش رو اشتباهی انجام میده که بر اثر اون حوادث خنده آوری پیش میاد.
مگه ما رو نمیبینی؟ پما کی هستی؟
بابا کوره ما چی
میبینی؟ بابا تو که میبینی؟ من کیم؟
شما هیچکی.
بابا آخه مگه من نمیبینی؟
با میبینم.
پس من چه خریم؟
شادیاوری، مهارت بازیگر در فن بداهه‌سازی و بزله‌گویی، پرسر و صدا بودن و سادگی از ویژگی‌های نمایش بقالبازیه. برای بقالبازی دست‌نوشته‌ای وجود نداشته. بازیگرها بر اساس قصه‌ای از پیش تعیین شده بداهه‌سازی می‌کردند و اگرم از بقالبازی متنی به جا مونده، در واقع پس از اجرای نمایش ثبت شده.
دلم نمیاد اگرچه چندان نمیشه بهش گفتن، اما اونقدر کار زبانی ویژه‌ای و لذت بخشی سنایی در یک از روایاتش انجام داده. اینو در ادامه بحثم به عنوان آخرین مثال از شعر سنایی براتون میخونم که با هم لذت ببرید. ببینید چه زبانی خلق کرده. آدم راحت باور میکنه که مولوی روی شانه های سنایی استاده و شده مولوی. گر من چو تو سنگین دل و ناخوشخوامی، کی بسته آن زلف و رخ نیکوامی. این دل که مراست کاشکی تو منمی، وان خو که تو راست کاشکی من تو همی. منم تو هم. بسیار سپاسگزارم که با برنامه نیشدارو همراه بودید و امیدوارم که اگرچه نام نیشت بر این برنامه هست، لبخند زده باشید.